رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 5:30 صبح پنجشنبه 28 اسد 1395 هجری شمسی مصادف است با 97 سال روز استرداد استقلال افغانستان، برابر با 9 شب چهارشنبه 17 آگوست 2016 میلادی در واشنگتن. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. با همکارانم این روز را به شما تبریک میگوییم و با آرزوی بهروزیتان میپردازیم با سرخط اخبار از رادیو آشنا.
وظیفه رئیس شورای ولایتی هرات به حالت تعلیق درآمده است. رقم مرگ سیلاب غیر منتظره در ایالت لوئیزیانا به 11 تن رسیده است و نگرانی تازه آمریکا از فعالیت تجدید شده هسته‌ای کره شمالی.
و مؤسسه علوم عدلی افغانستان که در بخش نبش قبرهای جمعی و جنایت ضد بشری در آن کشور تحقیق می کند، می گوید که اکثریت قبرهای جمعی در آن کشور به صورت آگاهانه توسط عاملان این رویدادها و یا به طور ناآگاهانه توسط مردم تخریب شده است. این گزارش را در بخش مطالب بعد از اخبار می شنوید. اما قبل از همه مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح بخیر. لوی سارنوال افغانستان وظیفه رئیس شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق درآورده است و او را ممنوع الخروج ساخت. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که عصر روز چهارشنبه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به همراه محافظانش وارد اداره سارنوالی هرات گردیده و یک مظنون تحت تحقیق را آزاد نمود. به دنبال این حرکت مسئولان و کارمندان سارنوالی هرات دست به اعتراض زده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز در دیدار با معترضین توهین به سارنوالی و مداخله در کار قانون را خلاف موازین خوانده حمایت خود را از ارگان عدلی و قضایی در آن ولایت اعلام کرد. ساعت بعد از این اتفاق یک مقام سارنوالی هرات که نخواست نامش فاش شود به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان در یک حکم وظیفه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق درآورد و او را ممنوع الخروج ساخته است. تا به حال کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات در این مورد ابراز نظری نکرده است.
مقام های حکومتی در ایالت کالیفرنیا و بیشتر از 82 هزار نفری دستور تخلیه مناطقشان را داده که خانه هایشان در مسیر آتش سوزی در جنگلات در سان برناردینو قرار دارد. مقام های اداره اطفای حریق نمی دانند که سبب این آتش سوزی که به سرعت توسعه پیدا می کند چیست، اما حدود 12 ساعت بعد از آن که آن آتش سوزی شروع شد بیشتر از 12 هزار هکتار جنگل در بخش جنوبی آن ایالت سوخته است. شعله‌های آتش و دود باعث مسدودی جاده شده است که بخشی از شاهراه بین لس آنجلس و لاس وگاس در ایالت نوادا است. باد و هوای داغ کار بیش از 1300 مأمور دفاع حریق را برای مهار شعله‌های آتش سخت‌تر می‌سازد. رقم مرگ سیلاب غیر منتظره در مرکز شهر ایالت لوئیزیانا آمریکا بلند رفته و به 11 تن رسیده است. 40,000 خانه از اثر باران بی سابقه در اوایل هفته جاری در شهر باتون روج آسیب دیده است. بیش از 30,000 نفر از روز جمعه به این سو از آن سیلاب نجات داده شدند. قتل یک ملا امام مسجد و همکارش در شهر نیویورک آمریکا. هفته گذشته نگرانی ها از خشونت تازه علیه جامعه نیرومند 3.5 میلیون نفری مسلمانان آمریکا را بلند رفته است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این خبر.
در حالی که سارنوالان انگیزه دینی در خصوص این قتل را تایید نکردند، از نظر بسیاری مسلمانان این قتل‌ها وجه خشونت روزافزون اسلام حراسی در ایالات متحده را ترسیم می‌کند. عبدالقادر یک استاد در پانتون جورج تاون و نویسنده گزارش تازه در مورد اسلام حراسی در آمریکا می‌گوید که درک مسلمانان آمریکایی این است که این خشونت‌ها جرایم نفرت هستند. بر طبق این مطالعه بین ماه مارس سال 2015 زمانی که اولین کاندید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد رقابت شد و مارس 2016 به تعداد 180 مورد خشونت علیه مسلمانان گزارش شده است. این ارقام بر اساس گزارش و حوادثی است که شورای روابط اسلامی آمریکایان سازمان حامی مسلمانان مستقر در واشنگتن نشر شده است.
ادامه خبرها. متخصصین ملل متحد میگویند که شمار فزاینده جنگجویان خارجی برای گروه دولت اسلامی و القاعده به کشورشان برمیگردند که به طور بالقوه اینها حملات را انجام میدهند و از شبکه پیامرسانی استفاده میکنند که پیچیده‌ترین ادارات استخباراتی آن را جلوگیری نمیتوانند. متخصصینی که تحریم‌ها بر گروه‌های افراطی را نظارت میکنند در گزارشی که چهارشنبه نشر شده میگویند که حکومت‌ها بر این آزمون به امنیت ملی از جانب روش‌های مخابراتی توسط جنگجویان دشت‌افکن خارجی تاکید کردند. بر طبق این گزارش، مردم توسط این شبکه پیام‌رسانی تندروان افراطی می‌شوند که این کار مستلزم نظارت و تحقیق است. ایالات متحده نگرانی تازه‌ای را در مورد کره شمالی بعد از آن اظهار کرده است که پیونگ یانگ فعالیت هسته‌ای تجدید شده را آشکار ساخت. این فعالیت تازه و پینگیانگ اجازه میده تا کم از کم پلوتونیوم کافی را برای ساخت یک بم در سال تولید کند. و خبر آخر این که چین اولین ماهواره جهان را به مدار زمین پرتاب کرده است که با تکنولوژی کار میکند که مخابرات را به زمین میفرستد. چین امیدوار است که این ماهواره از حمله سارقان کامپیوتری مسئول باشد. این ماهواره سه‌شنبه به مدار زمین از پایگاه نظامی در والیت گوانسو در شمال غرب صحرای گوبی پرتاب شد. این بود مشوق خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. مؤسسه علوم عدلی افغانستان که در بخش نبش قبرهای جمعی و جنایت ضد بشری در آن کشور تحقیق می‌کند، می‌گوید که اکثریت قبرهای جمعی در آن کشور به صورت آگاهانه توسط عاملان این رویدادها و یا به شکل ناآگاهانه توسط مردم تخریب شده است. این مسئولین بازهار نگرانی از تخریب این قبرهای جمعی از دولت افغانستان خواستار حفاظت جدی آن قبرها شدند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
مسئولین مؤسسه خدمات علوم عدلی افغانستان از تخریب قبرهای دسته جمعی در این کشور نگرانی می‌کند و از دولت افغانستان می‌خواهد که با عاملین تخریب این گونه قبرها برخورد جدی و قانونی کند. مسئولین مؤسسه خدمات علوم عدلی افغانستان و تیمی از دکتران مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر تاکنون در سطح این کشور 16 قبر دسته جمعی را شناسایی و به صورت مسلکی آن را نبش کردند. اما به گفته محمد اشرف بختیاری رئیس این مؤسسه، در سراسر افغانستان قبرهای دسته جمعی زیادی موجود است، اما بر اساس تحقیقات و فعالیت آنان اکثریت این قبرها توسط عاملین جنایت بشری در سالیان اخیر تخریب شدند و یا مردم به دلیل عدم آگاهی این قبرها را تخریب کردند. محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدمات علوم عدلی افغانستان که برای نبش مسلکی یک قبر دسته جمعی و تحقیقات در مورد قربانیان آن به بامیان آمده است، میگوید
تا هنوز ما قبرهایی را که شناسایی کردیم بیشترین قبرهای دسته جمعی در ولایت بامیان بوده و به لحاظ تعداد اجساد طوری که صحبت میشه قبرهای دسته جمعی ولایت کنر بیشترین اجساد در خود جا داده و در ضمن در دیگه ولایت هایم که خدمت شما عرض کردیم هم حدودی 3 تا 4 تا 5 تا شناسایی شده و ممکن است تعدادش زیاد باشه، اما در بامیان چون یک تعداد قبرها را بیشتر معلوم مردم میدانستند به ما نشان دادن و ما به می خاطر اونا را که ثبت کردیم تعدادش نسبت به دیگه ولایت بیشتر ثبت شده است.
آقای بختیاری می افزاید که نتایج تحقیقات آنان در سطح چندین ولایت نشان می دهد که بیشترین قبرهای دسته جمعی در ولایت بامیان بوده است. در پی تحلیل و بررسی های علمی این دو تیم که متشکل از دکتران مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر و مؤسسه علوم عدلی افغانستان است، در ولایت بامیان یک قبر دسته جمعی نبش شده است که در آن اسکلت هایی از 7 مرد که در سنین 17 تا 70 سال بودند به دست آمده است. به گفته این محققین، با آنکه این قبر قبلا به صورت غیر قانونی تخریب تخریب شده بوده، اما آثار و علایم آن نشان دهنده آن است که بعد از سال 1356 این افراد با کلاشینکوف تیرباران شدند. استفن اشمیت مدیر بین‌المللی دکتران حقوق بشر میگوید که این دو تیم در تلاش شناسایی قبرهای دسته جمعی اند تا از این طریق عاملین این رویدادها را شناسایی کنند و نتایج تحقیقاتشان را با دولت افغانستان شریک سازند. آقای اشمیت گزارش ترسیم منازعه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را یکی از گزارش‌های مهم در عرصه شناسایی و برخورد قانونی با عاملین این رویدادها می‌خواند و می‌گوید
تحقیقات همه جانبه که در عرصه بررسی نقص‌های حقوق بشری گذشته صورت گرفته بود، گزارش ترسیم منازعه کمیسیون مستقل حقوق بشر و یک از خواست‌های ما همین است که همون گزارش ترسیم منازعه کمیسیون مستقل حقوق بشر هر چه زودتر نشر شود و او می‌تواند خیلی کمک کننده باشند برای روشنایی این که این قضایا چگونه صورت گرفته.
اعضای مؤسسه خدمات علوم عدلی افغانستان و دکتران حقوق بشر از دولت افغانستان می‌خواهند تا در زمینه حفاظت قبرهای دسته جمعی و بقای اسکلت این قبرها توجه جدی کند و از هر گونه اقدامات تخریبی توسط عاملان این رویدادها و مردم جلوگیری صورت گیرد. مسئولین محلی ولایت بامیان در مراسم خاکسپاری اسکلت‌های بقایای 7 جسد این قبر دسته جمعی با دکتران حقوق بشر و مؤسسه علوم عدلی افغانستان وعده سپردند که از هر گونه تخریب غیر قانونی این قبرها جلوگیری خواهند کرد. محمد طاهر زهیر ولی بامیان میگوید
ما با جدیت و قاطعیت کوشش میکنیم که از او حفاظت صورت بگیره و زمینه برای مطالعه علمیش فراهم شود.
مسئولین مؤسسه علوم عدلی افغانستان و دکتران حقوق بشر میگویند که هدف از شناسایی و نبش قبرهای دسته جمعی تشخیص هویت قربانی ها و شناسایی عاملان این رویدادها است. در ولایت بامیان تاکنون 3 قبر دسته جمعی کشف شده است. فعالان حقوق بشر در این ولایت میگویند که نزدیک به 10 قبر دسته جمعی دیگر از دوران نظام کمونیست ها تا دوران طالبان پدید آمده است که در ساحات مختلف این ولایت وجود دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته. رادیو آزادی.
ساعت 5:42 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما به رادیو آشنا گوش می دهید. استفاده روسیه از یک پایگاه ایران برای اجرای حملات هوایی در سوریه، ایالات متحده و متحدان آن را در منطقه تکان داده است. اما زمان وقوع آن ممکن بیشتر مربوط به سرنوشت رژیم سوریه خواهد بود تا پیامی باشد که مسکو یا تهران آن را می‌فرستند. گزارش ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
وزارت دفاع روسیه سه‌شنبه گفت که تیارات جنگنده روسی از میدان هوایی همدان از ایران پرواز کرده و به گفته این وزارت هدف آن سرکوب قوت‌های دولت اسلامی در حلب، دیر زور و ادلب می باشد. اما یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دخالت روزافزون روسیه در جنگ داخلی سوریه اظهار نگرانی کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید
It's unfortunate but not surprising or unexpected and I think it speaks to
یک واقعه با شگون بد است اما تعجب برانگیز نمی باشد یا خلاف توقع نبوده است. این موضوع گویای تداوم نحوه ادامه بمباردمان‌های هوایی از جانب مسکو است که ظاهراً با همکاری تهران بر علیه اهداف نیروهای دولت اسلامی و النصره به عمل می آید. علاوه بر این بمباردمان‌های هوایی نیروهای مخالف بشار الاسد که اعتدال پسندند نیز مورد حمله قرار می دهند. این بمباردمان‌های هوایی بخش از مساعی از سرگرفته شده تلقی می شود که هدف از آن حمایت تازه از نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پنداشته می شود. هر دو روسیه و ایران از تهاجم اخیر بر شهر حلب خیلی نگران شدند، زیرا در این تهاجم هفته های اخیر علیه قوت‌های رژیم سوریه در جنوب و شرق پیشروی‌های در جریان جنگ سخت صورت گرفت. قوت‌های روسیه حملات هواییشان را برای پشتیبانی از بشار الاسد از سپتامبر سال گذشته تا حال آغاز کردند. در واشنگتن به روز سه‌شنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این کشور هنوز نیز مصروف تحقیق از این است که مسکو چه اهدافی را در منطقه دنبال می‌کند. او همچنان افزود که با استفاده از پایگاه‌های هوایی همدان که در جنوب غرب تهران قرار دارد مایه بدبختی است. این حملات نماینده روشی است که روسیه آن را دنبال می کند. تونر گفت جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با هم تبادله آرا کردند و می کوشند تا در برابر گروه داعش همکاری در عمل را بیشتر سازند. اندرو تابلر از انستیتوت پالیسی شرق نزدیک واشنگتن گفت که استعمال پایگاه هوایی ایرانی نمودار همکاری بیشتر میان تهران و ماسکو در مسئله سوریه می باشد. در این حال جاناتان آدلمن از پانتون دنور به صدای امریکا گفت که این مسئله چندین موضوع را می رساند. از جمله این که این حرکت روسها یک سرفگندگی مهم برای اداره اوباما محسوب می گردد و می تواند بالای واشنگتن فشار بیاورد تا تن به یک راه حل سیاسی بدهد، زیرا احتمال می رود که رئیس جمهور آینده ایالات متحده ممکن در برابر ماسکو پالیسی سختگیرانه تری را دنبال نماید.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 5:46 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. این هم یک مطلب سی که ممکن برای مادران مفید باشد. سازمان جهانی صحت یک دستورالعمل جدید را به هدف جلوگیری از مرده به دنیا آمدن نوزادان و مرگ و میر آنها بعد از تولد به نشر می سپارد. این اداره می گوید که ثبت دلایل این مرگ و میرها می تواند گام کلیدی در راستای جلوگیری از این گونه فاجعه ها باشد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از صفحه حساس می شنوید.
به اساس گزارش سازمان جهانی صحت یا WHO، هر سال حدود 2.6 میلیون کودک قبل از تولد و 2.7 میلیون کودک بیشتر در جنوب آسیا و جنوب صحرای افریقا در جریان 28 ساعت نخست پس از ولادت میمیرند. در حالی که در رقم مرگ میر مادران کاهش چشمگیری به میان آمده است، اما این اداره خاطر نشان می کند که هنوز هم بیش از 300 هزار زن در جریان دوران بارداری و زایمان میمیرند. آیان اسکو مدیر سازمان جهانی صحت در بخش صحت ولادی و تحقیقی میگوید که کلید جلوگیری از مرگ میر مادران سواد است. او میگوید که توسعه خاصی به میزان مرگ و میر نوزادان در جهان صورت نگرفته و دلیل آن هم این است که بسیاری کشورها رقم مشخص مرگ میر نوزادان و دلیل آن را نمیدانند. آقای اسکو میگوید که تقریبا تمام اطفال مرده به دنیا آمده و نیمه از مرگ نوزادان به خاطر هیچ ثبت نمیگردد که هیچ تصدیق نامه مرگ آنان صادر نمی شود.
So these numbers are estimates and the second problem we face is that because there is no record.
آنچه گفته آمدیم ارقامی است که تخمین زده می شود. مشکل دومی که با آن مواجه هستیم این است که چون هیچ سابقه و اسنادی در مورد تولد و یا مرگ نوزادان وجود ندارد، پس بسیار مشکل است که بدانیم چرا دقیقاً این گونه مرگ و میرها اتفاق می‌افتد. چه اتفاق افتاده؟ دلیل این مرگ چی بوده است؟
تحقیق نشان می‌دهد که مرگ میر مادران و نوزادان به خاطر اختلالات هنگام ولادت و بارداری رخ می‌دهد. برخی از مرگ و میرها به خاطر عفونت انتانات رخ می‌دهد که به ویژه در میان مادرانی که به بیماری شکر و یا هم فشار بلند خون مبتلا‌اند رخ می‌دهد، یا هم این که جنین خود هنگام رشد به کدام مشکل دچار شود. اما اسکو خاطر نشان می کند که برای آن کشورهایی که دلایل مرگ میر نوزادان را ثبت نمی کنند، دشوارتر است چگونگی جلوگیری این مرگ میرها را بدانند. او به صدای امریکا گفت که باورهای سنتی اغلب مانع جمع‌آوری ارقام مرگ میر نوزادان می شود.
In many countries, there may be greater stigma around newborn death or around stillbirths.
در بسیاری کشورها ممکن مرگ میر اطفال و یا هم مرده به دنیا آمدن نوزادان را ننگ بزرگی تلقی کنند، با ویژه در بخش مرده به دنیا آمدن نوزادان، جایی که تولد یک طفل زنده یا هم مرده می تواند تعیین کننده مشخصات فرهنگی یک منطقه باشد. لذا دلایل زیادی برای نشر این رهنمود وجود دارد.
اسکو می گوید کشورهایی که قادر به بررسی عوامل مرگ میر مادران و نوزادانند می توانند کیفیت مراقبت های صحی را بهبود بخشند و اقدامات اصلاحی را که در نهایت میلیون ها تن را از غم و اندوه مرگ نوزادانشان نجات می دهد در بخش صحت به وجود آورند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون
بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 5:50 صبح به وقت افغانستان است. می‌پردازیم به آخرین گزارش این بخش. دونالد ترامپ روز گذشته در جلسه انتخاباتی خود از تعیینات جدید پرده برداشت که همه را متعجب کرد. در این حال خانم کلینتون سیاست‌های خارجی ترامپ را مورد انتقاد قرار داد. در نظرسنجی‌های صورت گرفته اخیر، خانم کلینتون به دلیل آنچه که نگرانی‌های مردم از بابت عدم شایستگی دونالد ترامپ به مثابه رئیس جمهور خوانده می‌شود، از رقیب جمهوری‌های خود پیشی گرفته است. خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از رویا زمانی می‌شنوید.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، استیفن بانونان مدیر ارشد وبسایت خبری محافظه‌کار برید بارت را به صفت مدیر عامل شرکت مبارزات انتخاباتیش تعیین کرد. آقای ترامپ علاوه کرد که این اقدام نقش پال مانافورت، کسی که کمپاین مبارزاتی جمهوری خواه را اداره می کرد، متاثر نمی سازد. آقای مانافورت بعد از برکناری کوریر لواندوسکی در ماه جون به این سمت مقرر شده بود. بر اساس نظرسنجی های اخیر، آقای ترامپ که برای اولین بار برای ریاست جمهوری ایالات متحده نامزد شده است، تلاش دارد تا از هیلری کلینتون رقیب دموکرات خود سبقت جوید. این نامزد حزب جمهوری خواه در جلسه انتخاباتی شام سه‌شنبه در ایالت شمالی ویسکانسن بیان داشت که در صورت راهیابی به قصر سفید از تمام مقامات ارشد می‌خواهد تا توافق را امضا کنند که از سخنرانی‌هایشان که با حکومت خارجی ربط دارد و یا هم با شرکت‌های تبلیغاتی ارتباط داشته باشد پول اخذ نکنند. سبک سخنرانی های آقای ترامپ برخی از نگرانی ها را به بار آورده است که ممکن او جزئیات مهم این جلسه را افشا سازد. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته گذشته گفت که اگر آنان می‌خواهند که رئیس جمهور این کشور شوند، باید مانند یک رئیس جمهور رفتار داشته باشد و این بدن معنی است که زمانی که در این نشست رسمی اشتراک می‌کنند، باید جزئیات آن را برملا نسازند. The Democratic Party has taken the votes of African Americans for granted. آقای ترامپ در سخنرانی شام سه‌شنبه خود از آمریکایی‌های آفریقایی تبار خواست تا به وی رأی دهند، جمعیتی که به صورت چشمگیری دموکرات‌ها را در انتخابات به شمول انتخابات سال 2008 و 2012 حمایت کرده بودند. اما این در حالی است که ترامپ برای کسب رأی آمریکایی‌های آفریقایی تبار با آزمون‌های زیادی مواجه است. نظرسنجی لس آنجلس تایمز نشان می‌دهد که خانم کلینتون با تفاوت 89 در برابر 5% در میان سیاه‌پوستان آمریکایی از دونالد ترامپ سبقت دارد. در نظرسنجی هایی که صورت گرفته از خانم کلینتون به دلیل آنچه نگرانی های مردم از بابت عدم شایستگی دونالد ترامپ به مثابه رئیس جمهور خوانده می شود، از رقیب جمهوری خواه خود پیشی گرفته است. Donald Trump is temperamentally unfit and totally unqualified to be president of the United States. خانم کلینتون میگوید شکی نیست که دونالد ترامپ کاملا از لحاظ مزاج اهلیت رئیس جمهور شدن و سرقومندانی اعلی این کشور را ندارد. اما این نظرسنجی ها نشان میدهد که شمار از رای دهندگان به دلیل استفاده سرورهای خصوصی در ارسال ایمیل های حساس در جریانی که خانم کلینتون وزیر خارجه بود بر وی اعتماد ندارند. Incident after incident proves again and again Hillary Clinton lacks the judgment. او میگوید رویدادها یکی بعد دیگر ثابت می‌سازد که خانم کلینتون قابلیت قضاوت را ندارد، چنان که برنی سندرز نیز گفته بود که او ثبات مزاج و شخصیت اخلاقی ندارد تا کشور ما را رهبری کند. So let me thank you for being out here. در همین حال هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات شام دیروز در فیلادلفیا گفت که اظهارات ترامپ مبنی بر سیاست‌های خارجی‌اش و متحدین و دشمنان آمریکا پیام غلط را ارسال می‌دارد. It just absolutely bewilders me when I hear Donald Trump try to talk about national security. او میگوید زمانی که ما از دونالد ترامپ در مورد امنیت ملی می‌شنویم، اغلب ما را ناراحت می‌سازد. آنچه را او بیان می‌کند ناراحت کننده است. در همین حال کمپاین خانم کلینتون هنوز هم با سوالات مربوط به استفاده ایمیل های شخصی او در زمانی که خانم کلینتون وزیر خارجه بود روبرو است. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده گفته است که نتایج تحقیقات این اداره راجع به این موضوع را طی اسناد به کنگرس فرستاده است.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه با حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. هرات 35-20، مزار شریف 36-26، فراه 40-24، غزنی 29-17، بامیان 24-11، خوست 31-22، گردیز 27-14، لوگر 32-20، لغمان 28-25، جلال آباد 39-27، قندوز 38-23، انخوی 37-21، میمنه 32-19، فیض آباد 32-18، حیرتان بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20، باست 39-23، چخچران یا فیروسکو 26-11، شیندند 37-22 و ترینکوت بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22 درجه سانتیگراد خواهد بود.
فشرده خبرها، لوی سارنوال افغانستان وظیفه رئیس شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق در آورده است و او را ممنوع الخروج ساخت. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که عصر روز چهارشنبه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به همراه محافظانش وارد اداره سارنوالی هرات شد و یک مظنون تحت تحقیق را آزاد کرد. به دنبال این حرکت مسئولان و کارمندان سارنوالی هرات دست به اعتراض زده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. تا به حال کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات در این باره اظهار نظری نکرده است. مقام‌های حکومتی در ایالت کالیفرنیای آمریکا به بیشتر از 82 هزار نفری دستور تخلیه مناطقشان را داده که خانه‌هایشان در مسیر آتش‌سوزی در جنگلات در سان برناردینو قرار دارد. رقم مرگ سیلاب غیر منتظره در مرکز شهر ایالت لوئیزیانای آمریکا بلند رفته به 11 تن رسیده است. 40,000 خانه از اثر باران بی سابقه در اوایل هفته جاری در شهر باتون روج آسیب دیده است. قتل یک ملا امام مسجد و همکارانش در شهر نیویورک هفته گذشته نگرانی ها از خشونت تازه علیه جامعه نیرومند 3.5 میلیون نفری مسلمانان آمریکا را بلند رفته است. در حالی که سارنوالان انگیزه دینی در خصوص این قتل را تایید نکردند، از نظر بسیاری مسلمانان این قتل ها وجهه خشونت روز افسون اسلام حراسی در ایالات متحده را ترسیم می کند. متخصصین ملل متحد می گویند که شمار فزاینده جنگجویان خارجی برای گروه دولت اسلامی به القاعده به کشورشان برمی گردند که به طور بالقوه اینها حملات را انجام می دهند و از شبکه پیام رسانی استفاده می کنند که پیچیده ترین ادارات استخباراتی آن را جلوگیری نمی تواند. ایالات متحده نگرانی تازه‌ای را در مورد کره شمالی بعد از آن اظهار کرده است که پیونگ یانگ فعالیت هسته‌ای تجدید شده را آشکار ساخته است. این فعالیت تازه پیونگ یانگ را اجازه می‌دهد تا کم از کم پلوتونیوم کافی را برای ساخت یک بم در سال تولید کند. و خبر آخر این که چین اولین ماهواره جهان را به مدار زمین پرتاب کرده است که با تکنولوژی کار می‌کند که مخابرات را به زمین می‌فرستد. چین امیدوار است که این ماهواره از حمله سارقان کامپیوتری مسئول بماند. این ماهواره سه‌شنبه به مدار زمین از پایگاه نظامی در والیت کوانسو در شمال غرب صحرای گوبی پرتاب شد. این بود فشرده خبرها در برنامه نخست خبری رادیو آشنا صدای آمریکا از رادیو آشنا.
شنوندگان عزیز، نشرات ما بر روی امواج 185 FM و موج متوسط 1296 با بخش دوم برنامه سرویس پشتو تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت شما خواهیم بود، شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن برنامه سرویس پشتو میزبانی خانم شافیه سردار.